جلسه هفتم از مبحث کنترل ذهن در مسیر تقرب، فصل دوم، رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در مقام تمرین برای کنترل ذهن، در مقام تمرین برای تقویت فکری، تقویت قدرت توجه، تقویت اینکه بتونیم ذهن خودمون رو اداره کنیم، مدیریت کنیم، چند تا اقدام اساسی باید انجام بدیم. یکیش این بود که یه وقتهایی که فراغت داریم، خصوصاً اگر این در یک ساعت و نظم و دوام خاصی هم قرار بگیره به عنوان یک برنامه، به امور خوب فکر کنیم، نگذاریم تبدیل بشیم به آدم منفعل که هر موقع پیش آمد یه فکر خوبی داشته باشیم، پیش آمد درباره خوبی ها توجه پیدا بکنیم. نه، برای خودمون برنامه داشته باشیم و این برنامه رو در واقع در یک ساعتی از روز قرار بدیم، بگیم این ساعت ساعت تفکر ماست. در برخی از تقسیماتی که اهل بیت عصمت و طهارت داشتن، به ویژه امام رضا علیه السلام، اوقات یک فرد رو به چهار قسمت تقسیم میکنن، یکی از قسمتهاش وقت گذاشتن برای اندیشیدن هست، درباره خود، درباره فرجام خود، درباره محاسبه نفس. خب پس یکی از اقدامات این شد که ما وقت بگذاریم برای فکر کردن مثبت، وقت بگذاریم برای فکر کردن خوب. این رو هم هر روز ادامه بدیم. کم کم آدم قدرت پیدا میکنه بر فکر و توجه و اندیشه خودش، قدرت کنترل ذهنش افزایش پیدا خواهد کرد. این حرفی بود که دیشب زدیم، دارم ازش به عنوان یه خلاصه یاد میکنم که به بحث امشب بپردازیم. بعد این برنامه‌ای که ما میگذاریم برای اندیشیدن درباره چه اموری باشه؟ اموری که دوست داریم، از امور خوب البته، نه خیال پردازی های بی مورد، نه خیال پردازی های به مورد. مثلا شما هر چی درباره بهشت الهی، بهشت خدا، رضوان الهی، فکرها و تخیلهای خوب داشته باشید، آیات قرآن، اونا رو میخونید. رکنو الیها طمعا، امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید متقین وقتی میرسن به آیات و اذا مروا بآیه فیها تشویق رکنو الیها طمعا، وقتی که میرسن به یه آیه‌ای که درش یه تشویقی هست، طمع میکنن. اینجا جای طمعه، اینجا جای تخیله. خب به اموری که دوست داریم، مورد علاقه مونه، ولی امور مثبتی هستن، بیاندیشیم. روزی 10 دقیقه، روزی 1 ساعت، با قرآن، با دعا، با مطالعه تاریخ اولیا، با نوشتن خودمون، با هر چیزی که ممکنه ما رو کمکمون بکنه، حتی ممکنه با مجالس فکر. البته ترجیحاش هم گفتیم، هرچه بیشتر آدم بتونه این برنامه فکری رو خودش تنهایی بگذاره، بتونه، بهتر از اینه که بره تو جمع، جمع او رو وادار کنه به اندیشیدن. و از کم هم آدم شروع میکنه، از 10 دقیقه شروع میکنه تا 1 ساعت، هیچ راه دوری نخواهد رفت. متن قرآن یکی از متون بسیار فوق العاده عالی برای اندیشیدن ماست. آدم اندیشه خودش رو میسپره به قرآن، قرآن حی زنده است، آثار خاص خودشو داره. بعد آدم از امور بسیار سهل، از موضوعات بسیار سهل و شیرین شروع میکنه تا کم کم میرسه به موضوعات سخت‌تر. از موضوعات بسیار سهل مثل تصور و تخیل و توجه به بهشت و رضوان الهی، یا از این بهتر و ضروری‌تر توجه به نعمات الهی. شکر یکی از مهمترین محلهای تمرین ماست، شکر نعمت، که اصلا ما بگیم روزی 10 دقیقه میخواییم وقت بگذاریم نعمت ها رو بشمریم، یه بار دیگه شکرشون بکنیم، ببینید حالتون بعد از یه مدتی چقدر تغییر پیدا خواهد کرد. خود خدا آمار داده که چنین بندگانی خیلی کمن. شکر نعمت هایی که داری، اینها رو یه بار مرور کنی چه اتفاقی میفته؟ اینکه شیرینه که. بعد یه کمی جلوتر رفتی قدرت اینو پیدا میکنی که یاد مرگ هم بکنی. یاد مرگ هم مشکلات انسان رو حل میکنه، هم مقام انسان رو برطرف میکنه، ولی خیلی ها طاقت ندارن یاد مرگ بکنن. خب حالا نمیخواد یاد مرگ بکنی اگه طاقتشو نداری، یاد نعماتی که از خدا دریافت کردی، یاد نعماتی که از خدا دریافت خواهی کرد، توجه تو به این امور جلب کن، توجه تو به محبت خدا به خودت جلب کن، توجه تو به محبت امام زمان ارواح الله الفدا به خودت جلب کن. این توجهات مثبتی هستن، شیرین هم هستن. آدم وقت بگذاره براش، نگه که حالا چه ضرورتی داره اینها، نه دیگه. اگه انسان فقط دنبال اموری بره که ضرورتاً دارن به انسان تحمیل میشن، آدم میشه یه موجود منفعل. آدم منفعل هم کلن ضعیفه، هرچند انفعال خوب داشته باشه. نگیم که نشستن و فکر کردن در امور مثبت چه ضرورتی داره. ضرورتش اینه که قدرت انسان رو برای کنترل ذهن افزایش میده و مثل این میمونه که آدم وقتی میره ورزش وزنه برداری میکنه، در واقع وزنه رو گذاشتن رو زمین، این هی برمیداره میبره بالا میذاره زمین، برمیداره میذاره بالا میذاره. یه نفر بیاد بگه آقا چه ضرورتی داره اینو اینقدر میبری بالا، دوباره گذاشتی سر جاش که؟ خب یه دفعه بذار اون بالا، خلاصش کن دیگه، بیا من قرارت بذارم اون بالا. خب این داره بیتوجهی میکنه که آقا قرض گذاشتن این وزن اون بالا نیست، قرض قوی شدن عضله است. اینجا هم قرض ما به کار گرفتن اندیشه و توجه برای اینکه اتفاقهای خوب بعدی بیفته. این راهبرد اول، وقت بگذاریم برای توجه به امور خوب، افراد خوب، موضوعات خوبی که برامون شیرینند و سهلن، تا کم کم موضوعات خوبی که ممکنه برای خیلی ها شیرین نباشه، سهل نباشه، ولی شما دیگه کم کم رو اونا هم شروع میکنی فکر کردن، چون انسان قدرتمندی شدی. راه برد دیگه اینه که ما به یک سلسله اموری تصمیم بگیریم هیچ وقت فکر نکنیم. چیکار کنیم؟ قدرت کنترل ذهن خودمون رو افزایش بدیم، یه سری امور رو برای خودمون ممنوع بکنیم توجهشو. ما درباره این موضوعات نه میاندیشیم، نه حرف میزنیم، نه خیره خیره نگاه میکنیم، به ذهنمون هم برسه میزنیمش کنار، هیچ ضرورتی هم نداره. ببینید دوستان من، گاهی از اوقات هست آدم ناچار میشه فکرهای منفی بکنه، ناچار توجهش به اموری که صدمه میزنند جلب میشه، مضطر میشه در اثر مشکلات به یک مسائلی فکر کنه که هیچ فایده ای هم نداره، ضرر هم برای انسان داره. ولی خیلی از اوقات هست نه، ما مجبور نیستیم به این امور باطل و غلط فکر کنیم، بیاندیشیم. اون موقع که میتونیم خودمون رو جمع بکنیم، یه لیستی از افکار و توجهات ممنوعه میذاریم جلوی خودمون، از اون جایی که میتونیم بازم شروع میکنیم، از اونجایی که برامون سهله شروع میکنیم، کسی که برای توجه خودش و برای فعالیت ذهن خودش محدوده محرمات نداشته باشه، آدم ضعیف و در به داغونی خواهد شد. هر کسی باید در زندگی خودش تصمیم بگیره که من به یک چیزایی فکر نخواهم کرد، من در مورد اینا فکر نمی کنم، به این چیزا توجه نمی کنم. اینا رو برای خودش آدم باید فهرست کنه، نه اینکه هر چیزی اومد جلو چشمش بهش توجه کنه، هر چیزی رو در موردش باهاش حرف زدن غرقش بشه و بهش فکر کنه، هر چیزی رو دلش خواست در موردش شروع کنه غرق تفکر شدن و بهش توجه کردن عمیقا. نه، آدم باید برای خودش یه نهایی داشته باشه. انسان تو زندگی کلن باید اینجور باشه. در مدرسه های ما باید بچه ها رو اینجوری تربیت بکنن که ما در غذا خوردن یه غذاهایی رو نمیخوریم، ما در غذا خوردن یک مقداری بیشتر از حد مثلا قابل تحمل معده نمیخوریم. نهایی باید داشته باشیم، نهیهایی باید داشته باشیم. انسانی که بدون نهی زندگی میکنه انسان بدبختیه، انسان بیچارهیه، انسان ضعیفیه. در نهایت خیلی از کارها رو نخواهد کرد ولی از سر مریضی. شما اگر برای استراحتت یک محدودیت گذاشتی، گفتی من از این مقدار بیشتر نمیخوابم، من تو این ساعت نمیخوابم، من این مقدار نمیخورم، من این چیزها رو نمیخورم، اگر اینها رو رعایت کردی، خودت برای خودت بگذار، حالا بر اساس اطلاعاتی که داری بدنت سالم میمونه، من این مقدار استراحت نمی کنم. آدم باید برای خودش نهی داشته باشه و الا میشه موجود منفعل. بعدن همین کارها رو ده برابرش رو ترک هم خواهد کرد ولی هیچ فایده‌ای براش نداره. منفعلانه از سر اراده خودش تصمیم بگیره این کارها رو نکنه. این به طور کلی برای انسان لازمه. حالا یکی از دوائری که انسان منهیاتی برای خودش میگذاره دائره ذهنه. من در ذهن خودم، در توجه خودم باید یه لیستی داشته باشم، بگم من به این چیزها فکر نمی کنم. حالا من یک نمونه ای از این موضوعاتی که نباید بهش فکر کنیم رو آوردم. موضوعات دیگری هم هست ولی اینقدر درباره این موضوع آیه و روایت هست، فقط یه دونه موضوع رو من برای شما دارم نشون میدم از بین موضوعاتی که ما باید خودمون رو نهی کنیم از توجه کردن به اون، که ببینید چقدر مسئله مدیریت ذهن مسئله مهمیه. در همین یه مصداق شما ببینید انواع و اقسام تعابیر رو پروردگار عالم یا در روایات اولیاء خدا به کار میگیرن برای اینکه ما به چه چیزهایی نباید فکر کنیم. مثلا در سوره طه خداوند متعال به رسولشون میفرمایند ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. میفرماید چشم تو نکشون دنبال چیزی که از دنیا ما به دیگران دادیم. ببینید تمدن چشیدن چشم، کشیدن چشم دنبال یک موضوع یعنی توجه کردن. حالا به ذهنت خطور کرد، از جلو چشمت عبور کرد، خب آقا ما به فلانی ماشین بهتر دادیم، خب الحمدلله، بگذاریم در مورد چیز دیگه فکر کنیم، در موردش فکر نکن. حالا تو روایات شفافتر آمده چشمتو نکشون دنبال چیزی که از دنیا به دیگران دادیم. بله چه بسا همسران بهتری به اونها داده باشیم، خب که چی حالا؟ تو چرا در موردش فکر داری میکنی؟ بعد البته میفرماید لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. ما اینا رو دادیم تا اونا رو آزمایش بکنیم، مخصوصا که این نعمات دست آدم بدا بی ایمانا بی دینا باشه. خیلی وقتا به چشم آدم میاد و اینا از آزمایشات الهیه که آدمای بد، بی دین، کافر، بی نماز، مثلا اینجوری، مثلا مثل این ضد انقلاب و اینا یه ظواهری از زرق و برق دنیا رو دارن. میفرماد بهش نگاه نکن. قرآن صریحا میفرماد از زرق و برق دنیا ما به اینا دادیم، بهش نگاه نکن، چشمتو نکشون، یعنی حالا به چشمت هم خورد توجه بهش نکن. اینو جزو دائره های محدودیت های اندیشه خودت قرار بده. میفرماد اینا رو ما برای امتحان دادیم به اونا. یعنی چی؟ یعنی تو فکر نکن اونا کیف میکنن از این، ما نمیذاریم اونا کیف کنن. خدا میفرماد من نمیذارم اونا آب خوش از گلوشون پایین بره. این برای امتحانه، برای کیف کردن نیست و کیف نمیکنن، واقعا هم کیف نمیکنن، چون قرآن که دروغ نمیشه. فرمود و من اعرض عن ذکری، چند شب پیش با هم آیه رو خوندیم، فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، که حالا تا قیامت برسیم ببینیم چه خبره. ابدا اینجوری نیست که احساس رضایتشون نسبت به شما بیشتر باشه از زندگی که کمتر هم هست. امیرالمومنین علی علیه السلام جای دیگری میفرماید متقین از مترفین از دنیا بیشتر لذت میبرن. و این های حرف های خیلی روشنیه، البته آدم بعد از تأمل میتونه بهشون برسه. پس ما یه لیستی داریم از چیزایی که نباید بهش فکر کنیم. دنیای بهتر دیگران رو بهش توجه نمی کنیم، ازش عبور می کنیم. مثلا امام صادق علیه السلام همین متن رو، همین مطلب رو که در آیه کریمه قرآن هست، البته آیات دیگری هم به این مضمون داریم، من به عنوان نمونه عرض کردم. ایاکم، امام صادق علیه السلام می فرماید ایاکم ان تمدوا اطرافکم الى ما فی ایدی ابناء الدنیا، بپرهیزید از این که چشمتون رو بدوزید. تمدو، دوباره از مده گرفته شده، مد یعنی کش دادن در توجه. خب دیگه ول کن دیگه، در موردش فکر نکن. از دنیا به هر کسی دادیم، چشمتون رو ندوزید. بعد حالا حضرت آثارش رو بیان می‌فرماید، فمن مد طرفه الی ذلکت حال حزنه، کسی که چشمش زیاد توجه بکنه به دارایی‌های بیشتر دیگران، حزنش زیاد میشه. لم یشف غیظه، هیچ وقت ناراحتیش برطرف نمیشه، هیچ وقت اون یکینه پنهانی، یه غضب غیظ پنهانی پیدا میکنه برطرف نمیشه. و از تسقر نعمت الله عنده، و نعمتهای خدا رو کوچیک میشماره. فیقل شکره لله تبارک و تعالی، و شکرش برای خدا کم میشه. یا مثلا در جای دیگری رسول خدا در اصول کافی آمده این روایت، میفرماید که حالا قسمت اول روایت خیلی زیاد ربط به بحث ما نداره، چرا اونم هست، منتها اون یک در واقع کار درونی عمیق‌تری از توجه. من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات على الدنيا، کسی که به دلداری خدا دلش آروم نگیره بیچاره میشه در حسرت دنیا، همیشه حسرت زده است. دلداری خدا چیه؟ همونی که توی دعای کمیل به قسم که راضیان قانعا، خدایا منو به قسمی که برام معین کردی راضی و قانع قرار بده. و فی کل و فی جمیع الاحوال متواضعا، در همه احوال منو نسبت به خودت متواضع قرار بده. میفرماد و من اتبع بصره ما فی عید الناس، هر کسی اتبع دنبال روی بکنه، دنبال بندازه چشمشو، دوباره همون معنای مد عینه، دوباره یه عبارت دیگش اینجا اومده، چشمشو بندازه ما فی عید الناس، به چیزی که مردم دستشون هست. کسر همه، هم مقمش زیاد میشه. ولم یشف غیظه، هیچ وقت اون کینه درونیش از بین نمیره. و من لم یرا لله عز و جل علیه نعمتا الا فی مطعم او مشرب او ملبس فقط قصر عمله و دنا عذابه، هر کسی نعمت‌های خودش رو خدا رو می‌خواد برای خودش بشموره، همین چهار تا غذا خوردن و لباس و اینجور چیزا رو بخواد بشموره، نگاه نکنه به نعمت‌های عظیمی که خدا به انسان داده، این چی میشه؟ این انسان عملش همیشه عمل ناقصی خواهد بود و عذابش نزدیکه. مثلا شما دعای عرفه رو ببینید، نعماتی که شکر میکنه ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه نعماتیه؟ خدای منو پس از آخرین پیامبر به دنیا آوردید، قبل از به دنیا آمدن من مادر من رو به من مهربان قرار دادی، امکان فهم به من دادی، خدای منو لایق دونستی هدایت کردی. یه چیزایی رو اونجا بر میشه بارن به عنوان نعمت و گریه میکنن. والا خیلی سخت آدم این نعمت ها رو ببینه. رسول خدا میفرماید این نعمت ها رو اگر کسی نبینه بهش توجه نکنه دیگه بیچاره است. حالا من بیشتر در اون بخشی حرف دارم اینجا که میفرماید به چه چیزایی نگاه نکن. یا در روایت دیگری رسول خدا می‌فرماید من نظر فی دنیاه و الا من هو فوقه، هر کی در دنیا به بالاتر از خودش نگاه کنه، فاسف علی ما فاته، همیشه دچار تأسف برای چیزایی که نداره خواهد شد، و لم یکتبه الله شاکرن ولا صابرا، خدا نه او رو جزو شاکران نه جزو صابران حساب نخواهد کرد. یا دوباره در یک روایت دیگری امیرالمومنین علی علیه السلام حرفی اعم از آنچه که گفتیم می‌فرماید طوبی لمن لم یشغل قلبه بما تری عیناه، خوش به حال کسی که قلبش رو مشغول اون چیزی که می‌بینه نمی‌کنه. هر چی که آدم دید که نباید بره به فکرش بنشینه. حالا یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم و ادامه داره این روایت، میفرماید و لم ینس ذکر الله بما تسمع اذناه، و ذکر خدا رو فراموش نمیکنه به واسطه چیزایی که میشنوه، و لم یحزن صدره بما اعطی غیره، و محزون نمیشه دلش نمیگیره به واسطه چیزی که خدا به دیگران داده. این همچی انسانی انسان خوشبختیه. خیلی روایت داریم، من الان بخوام همین روایت ها رو بخونم دیگه، البته کار بهتری هم شاید هست ما فقط روایت بخونیم با هم دیگه، فقط میخواستم اهمیتش رو دوستان دقت کنن. چقدر به ما گفتن به یه چیزایی فکر نکن، نگاه نکن، میزنه داغونت میکنه، به دنیای بهتر از خودت نگاه نکن، توجه نکن بهش، به دنیای آدم بدا نگاه نکن، توجه نکن بهش، هر چیزی که به چشمت اومد که نباید بهش توجه کنی، باید مدیریت کنی ذهن خودتو. یه لیستی آدم باید داشته باشه از چیزهایی که نباید بهش فکر کنه. حالا این لیست تمامی نداره ها، مثلا یکی از موضوعاتی که مربوط به بیرون نیست، مربوط به درون انسانه. در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید چیزی که دوست داری زیاد بهش فکر نکن. خب باشه دیگه، دوستش داری دیگه، خب بسه دیگه، آرزو داری بهش برسی، باشه، خب زیاد بهش فکر نکن، هی پیش خودت حدیث نفس نکن، اذیتت میکنه. حتی من میخوام خدمت شما عرض بکنم بعضی وقتا آدم یه چیزی رو که دوست داره بهش برسه زیاد بهش فکر میکنه، دورتر میشه ازش، چون وقتی میری غرقش میشی این خودش یه نوع غفلته، این خودش یه نوع دنیا زدگیه، و خدا به دنیا گفته هر کی عمیقاً به سمت تو اومد تو هی برو عقب. بعد خدا به دنیا فرموده است هر کی به تو بی‌اعتنا بود برو جلوش، برو خودتو بنداز مقابلش. ما پس یه لیستی باید داشته باشیم، یک بهتر از ما، هر کی بهتر از ما زندگی داره دیگه در موردش فکر نمی کنیم، بهش نگاه نمی کنیم، چشممون رو نمی دوزیم. دو، دوست داشتنی های خودمون زیاد بهش فکر نمی کنیم، صریحا فرموده امام صادق علیه السلام. سه، هر چیزی که گذشته ما باید می داشتیم، ضرر نباید می کردیم، بالاخره هر اتفاقی که در گذشته افتاده و ممکنه ما رو حسرت زده بکنه. حسرت ممنوعه، ما اصلا بهش توجه نمی کنیم. الخیر فی ما بقا، اصلا به گذشته نباید برگردیم. فلانی اومد این ضربه رو به ما، هم گذشته گذشته گذشته. چی میگیم تو ضرب المثل های فارسی در این زمینه؟ میگه رفته بودیم خونه امام باقر علیه السلام، آقا بچهشون مریض بودن، هی شیون از اون طرف میومد یا بالاخره تأثیر خانواده بود. حضرت خب معلوم بود که به هم ریختگی دارن، نه به هم ریختگی آدمی که به خدا اعتقاد نداره، ایمان نداره، بالاخره بچهش مهمه براش. میرفت میومد، آقا هی میرفت هی میومد، بچه حالش بد بود و آقا هی میرفت به بچه سر میزد، هی کمک به تیمارش میکرد، برمیگشت. یه دفعه صدای شیون خانواده از اون طرف بلند شد، ما فهمیدیم که مثل اینکه بچه توریش شده. حضرت رفتن، بعد از یه مدت طولانی تر برگشتن، گفتن بله بچه فوت کرد. بعد ولی حضرت لباسشون رو عوض کرده بودن، لباس نوی پوشیده بودن و ظاهر خودشون رو هم مرتب کرده بودن، دیگه خیلی شاد با ما حرف می زدن. ما گفتیم آقا شما اونجوری نگران بودی برای بیماری بچه‌تون، ما گفتیم الان اتفاقی برای بچه شما بیفته خیلی به هم می ریزید. حضرت فرمودن من دوست نداشتم بچه‌مو از دست بدم، بچه‌مو دوست داشتم، دوست داشتم شفا پیدا کنه، ولی خدا نخواست و بچه من رو برد. ما دیگه بعد از اینکه یه چیزی اتفاق افتاد ازش میگذریم. ما اهل بیت اینجوری گذشت دیگه، همون یه دقیقه هم جزء گذشته محسوب میشه. یعنی چند ثانیه بیشتر نگذشته، حضرت حتی خودشون رو معطر کردن، مرتب کردن. اون آشفتگی رو، تازه عزاداری رو باید شروع کنن. نه دیگه، حالا گذشته دیگه. از این جهت که وای من بچه‌مو از دست دادم، وای نداره. چیزی که گذشته یه گذشته، ما بهش بر نمیگردیم نگاه کنیم. اصلا شاخص ایمان رو این قرار دادن که آدم درباره گذشته منفی فکر نکنه. خب اینم یکی از ممنوعات. ما در مورد چند تا چیز برای تا الان منو شده فکر نکنیم، بهش توجه نکنیم. یکی وضع بهتر دیگران، به ویژه اگه کفار و اینا باشن که خدا تو قرآن میفرماید بابا اینا همش آزمایشه و الی آخر. یکی وضع در واقع چیزایی که مورد علاقه مونه، یکی آنچه که در مورد گذشته بخوایم حسرت بخوریم، اتفاقهای تلخی گذشته افتاده اصلا نباید بهش فکر کنیم. یکی دیگه از چیزایی که ما به هیچ وجه نباید بهش فکر کنیم، یعنی توجه اینجوری نداشته باشیم، نگرانی درباره آینده است. خدا بدش میاد. این نگرانی ممکنه به صورت فال بد زدن باشه. رسول خدا میفرماید هیچ وقت فال بد نزنید. نه نمیشه. بعضیا هستن اول برای هر طرح و برنامه‌ای نکات منفیشو نگاه میکنن. اینا فکر نکنید خیلی آدمای درستی ان، خیلی آدمای محتاطی ان، خیلی آدمای باهوشی ان. خب البته احتیاط شرط عقل و احتیاط موجب میشه انسان نگرانی ها رو در نظر بگیره، ولی وزن کشی باید بشه. بعضیا با این نگرانی ها زندگی میکنن. حالا یکیشو به شما گفته، مادر بچهش میخواد بره مدرسه، میگه زیر ماشین نره بچه‌م. بابا آقا از این همه آدم که همه که زیر ماشین نمیرن که، از 1,000,000 نفر یه نفر زیر ماشین میره، تو همون یه دونه رو احتمالش رو داری برای بچت میدی. این خوب نیست، اینها روحیه خوبی نیست. بچه ها رو، بچه هایی همچین مادرهای ضعیف بار میان. خب مادر به بچهش محبت داره، بله، خب به خدا هم میتونه توکل بکنه. میدونید که در ارتباط با کودکان حتی در روایات اشاراتی هست، درباره بزرگتر هم همینطوره. 24 ساعت خدا داره ما رو نگه می‌داره از بلاهایی که نابود نشیم. اینقدر در درون ما، غذایی که می‌خوریم، فعل و انفعالات جسمیمون، معلوم نیست روزی چند صد بار خدا جلوگیری می‌کنه از سرطان پیدا کردن، از سکته کردن، از سکته مغزی کردن، از نمیدونم چند صد بار، بعد یه بارشو دیگه خدا رها بکنه آدم دچار بیماری میشه. ولی 24 ساعته خدا داره حفظ میکنه. نیمه پر لیوانو نگاه بکنیم. نگران شدن یه بیماریه برای انسان. نباید انسان فکر منفی درباره آینده بکنه. اینم یکی از موارد ممنوع است. دوباره یکی از موارد ممنوعه فکر منفی یا سوء ظن درباره دیگران داشتنه. نه، چرا درباره دیگران پیش خودت حرف بد میزنی، احتمالات بد میدی، سوء ظن به دیگران نداشته باشیم به این سادگی ها. حالا اینها که در روایات در آیات قرآن هم هست که بعضی از زنها، سوء زنها اصلا گناه هم هستن رسماً، ولی غیر از این امیرالمومنین علیه السلام یه سخنی دارن، خیلی سخن عجیبیه. ببین مسئله توجه ذهن چقدر مسئله مهمیه. میفرماید اگر انتظار داری کسی به تو لطف و خوبی بکنه، تو دلت هم بهش بد نگو، روش اثر میگذاره. مثلا با یکی کار داری، میخوای بیاد کارتو را بندازه، چند بار زنگ زدی مثلا حالا ور نداشته، تو دلت نگو این مسخره فلان فلان شدم، آدم نیستش که من هرچی بهش زنگ میزنم کجا هست مرزو. آقا مسخره فلان فلان شده یعنی چی؟ این اصلا راه برکت او، خدمت او، لطف او به شما رو میبنده. تو فکر تو ذهن خودت یه همچین مثلا منفی رو آوردی رفتی؟ این فعله، درسته در ذهنت اتفاق افتاده، چیزی با صدای بلند نگفتی، غیبتی نکردی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود تو دلت بهش بد نگو، راه خدمت او به تو بسته میشه. خب دوستان من، چقدر این مسائل مهمه، چقدر مهمه، چقدر مهمه، چقدر مهمه. یه مثال بزنم تا معلوم بشه. یه بابی هست تو فقه برای کراهت کار اداری انجام دادن. الان که تو جامعه ما انقدر رسم همه برن کارمند بشن، و جوون اگه یه جایی کارمند باشه که اصلا هیچی، بهتر بهش زن میدن و اینها، استخدام بشه، مخصوصا استخدام بشه، آقا استخدام شدی، نه قراردادی هستی، وای قراردادی هستی، ممکنه تو بیکار بشی. بعد استخدام شده دیگه ازن به جای یه زن دو تا زن ممکنه بهش بدن دیگه، اینقدر تو جامعه ما استخدام شدن چیز مهمیه، در حالی که تو دین نهی شده. حالا دقت کنید در روایات ببینید چه مطلبی میفرمایند. میفرماید در روایت، شما دقت کنید، میفرماید که کسی که استخدام میشه توکلش از خدا کم میشه و میگه که این حداقل روزی رو که دیگه من قطعا دارم دیگه. بعد خدا روزی این فرد رو به همون حداقل تقلیل میده. ببین ذهنش اینه. من بحث ذهن رو دارم و نمیخوام برم سر استخدام و کار آزاد. اولا هر کی میتونه کار آزاد انجام بده، هر کی میتونه اصلا از کار دولتی هم دست بکشه بره کار آزاد انجام بده. جیگر داشته باشید، جرأت داشته باشید، و اصلا ما باید زندگی دیگری داشته باشیم، باید بریم به این سمت. اگر دولت خیلی نیاز داشت به نیروی یه نفر، باید منتش رو بکشه، التماسش بکنه، درسته؟ نه اینکه از هم آدم ها سبقت بگیرن و بعد خیلی اتفاقهای بدی که به دنبالش در دراز مدت میفته. با همه احترامی که برای کارمندان شریف قائل هستم، ولی در روایات هست کسی خودشو مزدور کنه رزقش کم میشه. علتش هم توضیح دادن، علتش مسئله ذهنیه. میگه تو گفتی که این حداقل دیگه برای من هست، فکر بدی کردی، منم تو همون حداقل نگرت میدارم. ببین مسئله ذهنه. آقا ما الان یه جایی کارمند هستیم، نمیتونیم شغل آزاد داشته باشیم، چی کار کنیم؟ ذهنتو نجات بده، بگو خدای روزی دست توه، منو به این حداقل واگذار نکنی. خدا فرمود در روایات هست رزق کارمند کم میشه. چرا؟ چون گفتش که همین حداقل رو بگیریم عدس نره. خب خدا هم بهش میفرماد که منم تو همون حداقل تو رو نگه میدارم، من که میخواستم خیلی بیشتر از این آبت بدم. ریسک میکردی، میومدی تو تجارت، میومدی تو تولید، میومدی تو کشاورزی، ها؟ اونجوری بیشتر بهت میدادم. مشکل ذهنی رو باید حل کنی. آقا من الان کارمند شدم، چیکار کنم؟ استعفا بدم؟ کار ندارم بیرون انجام بدم؟ نه، حالا شما استعفا نده، ولی مشکل ذهنی تو حل کن. نگو آخ جون من کارمندم، این حد اقل رو دارم لااقل سر ماه. خدا تو همون سر ماه نگرت میداره. ببینید چقدر ذهن مهمه، چی تو ذهن انسان میگذره و بعد بر اون اساس خدا با آدم معامله میکنه. بعضی وقتا آدم یه دفعه تو ذهن خودش میگه که فلان موضوع برم به سمتش غنیمته ها. خدا میفهمد غنیمته؟ تو گفتی غنیمته؟ میزنه داغونش میکنه. نمونه دیگری رو عرض بکنم. میفرماد کسی با دختری ازدواج بکنه به خاطر ثروتش، تو ذهنش اینه، برم این پولم خوب داره، الله دلخره یه نون و نوایی هم هست دیگه. خدا میفرماد من فقیرش میکنم. آقا بابا یه دختر خوبیه، ثروتمندم هستن، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ حالا نمیشه ما بریم با مثلا برای پسرمون ایشونو بگیریم فلان اینا؟ میگه ذهنتو درست کن برو، بگو من به خاطر پول نمیرم، به خاطر پول بری فقیرت میکنم، نه به خدا به خاطر پول نمیرم. خب حالا برو، اشکال نداره. نکات دیگری هم هست از همین جنس روایات که اصلا توضیحش بماند. بعضی وقتا آدم با ذهنش کفر میورزه، با ذهنش خودشو محروم میکنه از رزق. در روایت هست، حالا ما دیگه بازم باید بحثمون رو جمع بکنیم، فعلا من خواستم یه چند مورد رو عرض بکنم. در روایت هست ان العبد لینوی ذنب، یه گناه رو نیت میکنه، تو ذهنش میاد میگه منم برم مثلا یللی تللی، بعد خداوند متعال او رو محروم میکنه از یه رزق، هنوز انجام نداده. خدا میفهمه خب انجام نداده من عذابش نمیکنم، ولی فکرشو که کرد، منم که مجبور نبودم اون رزقو بهش بدم، نمیدم. نگید که آقا من که هنوز انجام ندادم. باشه شما انجام ندادی، خدا عذاب نمیکنه، ولی در روایت وقتی میفرماد نیت گناه کرد، بعضی وقتا محروم میشه از یه رزق. آقا بریم در عرصه ذهن شروع کنیم اونجا تقوا رو رعایت کردن، اونجا منهیاتی رو برای خودمون قرار بدیم. اونجا مثلا آیه بهجت میفرمودن صریحا دیگه، میفرمودن شما کاری که میتونید بکنید اینه. حالا این وجه مثبتشه، مثلا این مثال رو باید برای بحث دیشب بگذاریم، فکرای خوب بکنید، بگید خدایا من قصد دارم دیگه گناه نکنم. آقای بهجت تعجب میکنم، میگن تو همین کارم نکردی؟ هی میگه خدا ببخشید، خدا ببخشید، خدا منو کمک کن. یه بار نمیگی که خدای من قصدم اینه ها، ببین من اصلا تو توجه پیدا کردی به این که من دیگه نمیخوام گناه بکنم، اینو اعلام بکن، از اونور ببین چه آثار و برکاتی به دنبالش میاد. ایشون که قول میدادن حتما خدا کمک میکنه. ما داریم از ماه مبارک رمضان در میایم، تموم شد این ماه، این سپر الهی داره از دور ما برداشته میشه، تنها میمونیم ما. بعد باید چیکار کنیم؟ ما میمونیم و اتفاقهایی که رقم زدیم با ذهنمون، با عملمون در این ماه و آثاری که خدا بر اونها میخواد مترتب بکنه. حالا ببینید شما، ما چقدر باید استغفار کنیم در خونه خدا؟ حد داره واقعا؟ خدا من از کدوم گناه هم توبه کنم؟ لعیل امور الیک اشکو ولی ما منها از جو و ابکی. خب هر کدوم از اینا منو نابود میکنه، که من که خیلی خراب کردم، که میشه شما درستش بکنی؟ من نمیدونم اصلا کجام. شنیدم شبهای آخر ماه رمضان خدایا خیلی میبخشی، منو جزو اون لیست قرار بده. اصلا نمیتونم احسا بکنم که هر لحظه در ذهن من چه بدیها گذشته، چه سوء زنها به تو گذشته و چه امور منفی در ذهنم خطور کرده و چه روزیهایی رو محروم شدم. تو این ماه مبارک رمضان، تو این شبهای قدر، اینقدر خوبیها برای ما مقدر میکنن، اینقدر ثبت میکنن، بعد ما نمیگیریمش. اعتبارهایی برای ما تصویب شده، موقع تخصیص این اعتبار که میشه نمیریم بگیریم، خودمون خرابش میکنیم. فقط کافیه هر چی شب قدر یه سال بهمون دادن در طول سال همش رو بگیریم. میدونید چی میشه؟ چه ثروت معنوی با عظمتی خواهد شد. نمیریم برداریم. اگه بریم همه اینا رو برداریم، یه قطره اشک برای ابا عبدالله الحسین وجبت له الجنه. اگه خودمون خراب نکنیم، واقعا این عشق همین کار رو میکنه. نفس المحموم لظلمنا تسبیحون و هم مهولنا عباده. اگه ما خرابش نکنیم، ما فقط محافظت کنیم. خیلی محافظت مهمه. نمیدونم دلهاتون آماده هست ببرمتون کنار گودی قتلگاه عصر روز 11 یه صحنه ای رو ببینیم. زینب کبرا اومده کنار بدن قطعه برادر، انگار داداش یه سفارشی کرده به خواهر. یه دفعه دستش رو برد زیر بدن، اشاره کرد به بدن باره باره برادر. خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. چه خبر این بارگاه ربوبی؟ عظمتش چقدر بالاست؟ یک ذره احساس طلبکاری. ما الان رومون میشه این ماه رمضان روزمون رو ببریم در خونه خدا بگیم خدایا از ما این رمضان رو قبول کن. وقتی بدن حسین رو اینجوری در محضر شما خدایا صدا میزنه قبول کن. من میدونید چی باید بگم؟ خدایا میشه این ماه رمضان ما رو ندیده بگیری؟ اصلا ما نبودیم امسال ماه رمضان، ما نبودیم. این قرآن خوندن ما رو میشه ندیده بگیری؟ کلن وقتی اومدیم اون طرف پرونده ما رو یه صفحش هم باز نکن. یه مهر بزن بگو به حسین بخشیدمت، برو. به خدا راضیم. یه دونه عمل. کسی یه وقت تو ذهنش نیاد. میدونید که گناه عجب، حالا میخواستم اینو فردا شب بگم، گناه عجب بدبخت میکنه آدمو. یه لحظه است دیگه. ما هم اینی، ما تموم شد. تموم شد. حضرت عیسی ابن مریم داشت با اون رفیقش می اومد بره، از رو آب اومدن رد بشن. گفت یا عیسی ابن مریم، شما میتونی از رو آب رد شی؟ من که نمیتونم که. گفت صبر کن بریم از پل رد شیم. حضرت فرمود تو هم میتونی. ببین یه کار ذهنیه، توکل کن به خدا. اون تا قلب قوی نباشه ذهن نمیتونه دیگه. یعنی گفت خدا همه اسباب و الاله عالم دست تو، پاشو گذاشت رو آب و تونست رو آب راه بره. یک کمی وسط آب رسیدن، نتونست دیگه ذهنش رو کنترل بکنه، ذهن بیمار. یه دفعه تو دلش افتاد ولی ما هم داریم رو آب راه میریم، ما یه منم کوچولو زد، افتاد تو آب. یا عیسی ابن مریم نجاتم بده، خلاصم بکن، من دارم غرق میشم. حضرت دستش رو گرفت فرمود چی شد؟ به ذهنت خطور کرد که منم میتونم؟ کسی آخر ماه رمضان خراب نکنه ها، بگه ولی یه ماه روزه گرفتیم آقا برات، اصلا حرفشو نزن. عصر روز 11 زینب رو دیدی، بیا شب شام غریبانشو بهت نشون بدم. امام زین العابدین میفرماید امام زینب نه میخوابید نه بر میخواست، دیگه سحر بود، بچه ها رو خوابونده بود. گفتم یه 2 دقیقه استراحت نمی کنم بگه من، دیدم نشسته داره نماز شب می خونه. العف العف العف، زینب چی چیه تو رو خدا ببخشه آخه، تو چی گردی که خدا بخواد تو رو ببخشه؟ یه ذره حساب کن، ای تازیانه هایی که خوردیم، بیابون هایی که گشتیم، بچه های حسین رو که جمع کردی، استراحت کن، یه ذره خودتو طلبکار بدون. زینب نه، از ابدا اصلا به ذهنش خطور نمی کنه، اصلا نمی بینه از قربانی داده عزیز، اصلا این حرفا چیه؟ الان نشسته زینب کبرا داره بدهی های خودشو می شماره، شاید هم صدا می زنه خدایا زینب رو ببخش که بعد از حسین هنوز داره نفس می کشه، خدایا زینب رو ببخش بچه های حسین و جلوش تازیانه زدن، زینب هر روز زنده داره راه میره. علا لعنت الله علی القوم.
بیان ننوی نقطه آی آر.